پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی. کتابخوان سید سعید حسینی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. درس اول، دوستان واقعی اهل بیت علیهم السلام. یا عبدالله، لقد نسب ابلیس و حبائله فی دار الغرور، فما یقصد فیها الا اولیاءنا، ولقد جلت الآخرة فی اعینهم حتی ما یریدون بها بدلا. ثم قال آه على قلوب حشیت نورا و انما کانت الدنیا عندهم بمنزلت الشجاع الارقم والعدو الاعجم. انسوا بالله و استوحشوا مما به استأنس المترفون، اولئک اولیائی حقا و بهم تکشف کل فتنه و ترفع کل بلیه. تقرب به خدا گرایش فطری انسان. یکی از گرایش‌های فطری انسان، بلکه بالاترین و عمیق‌ترین گرایش فطری او، رسیدن به کمالات معنوی و اوج گرفتن روحش در فضای ملکوت است. انسان فطرتاً گمشده‌ای دارد که در پی آن است. گویی می‌خواهد مانند پرنده‌ای در فضای ملکوت اوج بگیرد و بالا رود. انسان می‌خواهد به کمالات بیشتری دست پیدا کند، به مقامات عالی‌تری برسد و علم حضوری ناآگاهانه‌اش به خدا به علم حصولی و حضوری آگاهانه تبدیل شود. به عبارت ساده‌تر، می‌خواهد معرفتش بیشتر شود و گمشده‌اش را بیابد. گمشده انسان قرب به خداست. به همین دلیل همیشه در طول تاریخ اقوام گوناگون به دنبال راه‌هایی برای رسیدن به کمالات معنوی بودند و نام آن را هم عرفان گذاشتند. این گرایش عرفانی در عمق فطرت همه انسان‌ها وجود دارد. اما بالاترین مرتبه آن نزد انبیا و اولیای خدا علیهم السلام، به خصوص وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پس از ایشان ائمه اطهار علیهم السلام است. هر کس از آنها بهتر پیروی نماید و به دستوراتشان بیشتر عمل کند، در یافتن این گمشده موفق تر است. اما راه‌ها و مسلک‌های دیگر هر کدام کمابیش انحرافات و اشتباهاتی دارند که گاهی به خطرهای بزرگی هم منجر می‌شوند. به هر حال در نهاد ما گرایشی عمیق به خدا، شناخت و قرب او وجود دارد که هرگاه شفاف شود و درست به آن توجه پیدا کنیم، متوجه می شویم که به دنبال چه هستیم. اما هرگاه در پرده های ابهام، لایه های هوا و هوس و ابرهای گرایش به ماده مخفی باشد، به اشتباه تصور می کنیم به دنبال خواسته های مادی و دنیوی می گردیم. این نیاز فطری است و اصولاً هدف از خلقت انسان همین کمال نهایی و قرب خداوند است. نزول وحی، کتب آسمانی و شرایع الهی نیز برای زمین سازی این سیر و حرکت انسانی بوده و همه انبیا علیهم السلام آمدند تا راه را برای این تکامل معنوی انسان هموار سازند. امام راحل رحمت الله علیه در اوج مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح در کشور و در اوج جنگ، بیشتر اوقات در سخنرانی‌هایشان به این نکته اشاره می‌کردند که درست است اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی آمده. انبیا علیهم السلام آمدند تا احکام الهی را در جامعه پیاده کنند و حکومت خدایی برقرار شود. اما همه اینها مقدمه است برای هدفی والاتر و آن معرفت خداست. این نیاز فطری ماست و کمال نهایی ما در ارتباط با آن تعریف می شود. اسلام نیز برای رسیدن به همین هدف مردم را دعوت می کند. پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام به برخی از دوستان و یاران خود که لیاقت و استعداد بیشتری داشتند، این مطلب را صریحاً متذکر می شدند. پیروی از اهل بیت علیهم السلام راه رسیدن به عرفان حقیقی. هرچه شیئی نفیستر و با ارزشتر باشد، دشمن بیشتری دارد. هرقدر کالایی گرانبهاتر باشد، نوع تقلبی و غیرواقعی آن بیشتر ساخته می شود. مثلا الماس چون سنگی قیمتی است، زیاد سعی می کنند تا سنگهای دیگری را مانند آن درست کنند و به جای الماس بفروشند. این مسئله به دلیل کمیاب بودن کالای اصلی از یک سو و ارزشمند بودن آن از سوی دیگر است. عرفان و سیر و سلوک واقعی راهی است دشوار و صعب الوصول که پیمودن آن نیاز به اخلاص کامل، استقامت و پشتکار دارد. گذشته از این، هر کس به قدر همت و ظرفیت خیش می تواند مراحلی از آن را بپیماید. ممکن است در میان میلیون‌ها انسان تنها چند نفر انگوش شمار بتوانند به مراتب عالیه آن دست پیدا کنند. به دلیل محبوبیت این کالا و پرمشتری بودنش، زیادند افرادی که نوع بدلی و تقلبی آن را عرضه می کنند. متاسفانه امروز بازار عرفان‌های تقلبی در دنیا رواج زیادی دارد و این خلاف انتظار نیست. اکنون در این میان، چه باید بکنیم تا این نیاز فطریمان را اشباع کنیم و در رسیدن به کمال نهایی خود کامیاب باشیم؟ به نظر ما تنها راه برای رسیدن به این مهم، شناخت هرچه بهتر و بیشتر اهل بیت علیهم السلام و مکتب و روش آنان و محک زدن سایر چیزها با آن است. هر معرفتی که عرضه می شود و هر دستورالعملی که ارائه می گردد، باید با معارف و دستورات آنان بسنجیم. اگر متناسب با آنها بود، حقیقی است و اگر نه، بدلی و از نوع غیر واقعی است. با این محک می توانیم بفهمیم در میان روش هایی که برای سیر و سلوک و تکامل انسان عرضه می شود، کدام یک سالم تر و مفید تر است. یکی از روایاتی که در این زمینه وجود دارد، وصیت امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خاصشان به نام عبدالله ابن جندب است که مقامات والایی در معنویات و معارف داشته است. در این وصیت حضرت ابتدا هشدار می‌دهند و متذکر می‌شوند کسانی که در مسیر صحیحی قرار می‌گیرند و می‌خواهند راه درست خداشناسی را طی کنند، باید توجه داشته باشند که خطرات بسیاری در پیش رویشان وجود دارد. طرح این نکته از سوی امام صادق علیه السلام در ابتدای این روایت برای توجه دادن به این نکته است که گرچه به حمد الله خداوند ایمان به خود را در دل ما قرار داده و ما در میان تمام ادیان آسمانی کاملترین آنها یعنی اسلام را پذیرفته ایم، همچنین در میان مذاهب منسوب به اسلام نیز مذهب اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کرده ایم و ظاهراً راه خود را یافته ایم و هیچ مشکلی نداریم، اما از یک نکته نباید غفلت کنیم. بزرگترین خطر تهدید کننده سالک. راحت طلبی و تنبلی همیشه در انسان وجود دارد. همین موجب می شود انسان وقتی به جای می رسد تصور کند دیگر مشکلی ندارد و کار تمام است. در حالی که اگر خوب بیندیشد می بیند که تازه اول مشکل است. هرقدر انسان در نردبان تکامل بالاتر می رود، سقوطش خطرناکتر می شود. کوه بزرگی را تصور کنید که عده‌ای قصد دارند به قله آن صعود کنند. کسانی که در دامن کوه سیر می کنند، خطر چندانی تهدیدشان نمی کند. آنها که کمی بالاترند، اگر بلغزند، ممکن است فقط 1-2 متر سقوط کنند، ولی بالاخره جان سالم به در می برند. اما آنها که تا نزدیکی قله بالا رفتند، اگر سقوط کنند، به هیچ وجه نجات نخواهند یافت. وضعیت ما در مسیر تکامل نیز به همین ترتیب است. درست است که بسیاری از مراحل کمال را طی کرده ایم و راه درازی را پیموده ایم و اگر ادامه دهیم به مقصد می رسیم، ولی در چنین مرحله اگر در بین راه سقوط کنیم، خطر هلاکتمان قطعی است. شیطان دشمن بزرگ انسان است. او سوگند خورده که فبعزتک لاغوینهم اجمعین، سوگند به عزت و جلالت همه انسانها را گمراه خواهم ساخت. سعی و تلاش او بر این است که انسانها را از مسیر حق منحرف کند. هر قدر انسان در راه صحیح پیشتر برود، شیطان بیشتر تلاش می کند تا او را منحرف سازد. شیطان با کسانی که از ابتدا قدم در این راه نگذاشتند کاری ندارد. آنها خودشان منحرف هستند. لازم نیست شیطان آنها را منحرف کند. به محض آن که کسی یک قدم در راه صحیح برمی دارد، شیطان متوجه او می شود و سعی می کند تا از همان ابتدا او را منحرف نماید. اگر دو قدم به پیش رفت، تلاش شیطان مضاعف می شود. هر قدر در این راه جلوتر برود، شیطان سعی بیشتری برای گمراهی او می نماید. بنابراین ما که راه حق را شناخته ایم و در بین ادیان و مذاهب صحیح ترین آنها را انتخاب کرده ایم، شیطان دشمنی بیشتری با ما دارد و نیروهایش را صرف می کند تا منحرفمان سازد. پس باید توجه داشته باشیم که دچار لغزش نشویم و در مبارزه با شیطان کاملا حواسمان را جمع کنیم. به هدایت فعلی خودمان هم نباید مغرور باشیم، زیرا از عاقبت کار خود خبر نداریم. باید نسبت به آینده بیمناک باشیم، چون شیطان تمام نیروهایش را برای گمراه ساختن ما صرف خواهد کرد. این اولین نکته است که در این حدیث بر آن تکیه شده است. البته چون مخاطب امام صادق علیه السلام یکی از یاران خاص آن حضرت بوده، نیازی نبوده به تفصیل این مطالب را ذکر کنند. فرمودند: یا عبدالله، لقد نسب ابلیس و حبائله فی دار الغرور. ای عبدالله، شیطان در این عالم فریبکاری دامهای خود را گسترده است. فما یقصد فیها الا اولیاء انا. از این کار هم هیچ مقصودی ندارد جز آن که دوستان ما را به دام بیندازد. به عبارت دیگر، هدف اصلی شیطان به دام انداختن دوستان ماست. ویژگی های دوستان اهل بیت علیهم السلام. الف، عظمت آخرت در آنان. سپس آن حضرت درباره دوستان خودشان توضیحاتی می دهند تا معلوم شود آنها که مقصود شیطان هستند چه کسانی اند. صفاتی را برای آنان بر می شمارند. اولین صفت آنها این است که ولقد جلت الاخرت و فی اعینهم حتی ما یریدون بها بدلا. آخرت در نظرشان با عظمت است تا آنجا که حاضر نیستند آن را با چیزی معاوضه کنند. اگر در جایی امر دایر شود بین چیزی دنیایی و اخروی، آنچنان آخرت در نظرشان بزرگ است که حاضر نیستند آن را با هیچ چیز دنیا عوض کنند. ب. پرنور بودن دل آنها. آه آه علی قلوب هشیت نورا، چقدر دلهای آنان پرنور است. اینکه ما چقدر با این تعبیرات آشنا هستیم بستگی دارد به اینکه چقدر با معارف اهل بیت علیهم السلام انس داشته باشیم. باطن انسان، قلب و روح او مانند ظرفی است، صندوقچه یا مخزنی است که چیزهای مختلفی در آن انباشته می شود. این مخزن پر از نیروهای متراکم است. همانطور که در محسوسات میتوان نیروهای متراکمی را در جایی ذخیره کرد، در معنویات هم میتوان چنین کاری کرد. در قلب انسان نیروهای معنوی ذخیره میشود. همان گونه که در عالم محسوسات نور بزرگترین و شناخته شده ترین مظهر نیروست، در عالم معنویات هم نورانیتی معنوی وجود دارد که در دل انسان جا میگیرد و انباشته میگردد. این نور موهبتی خدایی است. هر انسانی می تواند با کسب لیاقت‌هایی قلب خود را آماده کند تا دلش پر از نور گردد. نشانه ی دل پر نور هم این است که توجهی به دنیا و زرق و برق آن ندارد. به لذت‌های مادی دل نمی بندد، فقط توجهش به مسائل معنوی و اخروی است. اما به عکس، کسانی که به زرق و برق دنیا چشم می دوزند و دنبال هوس‌های مادی‌اند، باطنشان ظلمانی است، چشمشان حقایق را نمی بیند و ارزش مسائل معنوی را درک نمی کنند. در نتیجه، گول ظاهر فریبنده آن را می خورند. جیم، اجتناب از دنیاگرایی. و انما کانت دنیا اندهم به منزلت شجاع الارقم. دنیا نزد آنان، یعنی دوستان اهل بیت علیهم السلام، همچون ماری بسیار خطرناک است که منتظر فریفتن آنهاست. برخی از مارها که بسیار خطرناک هم هستند، گاهی در صحراها روی دم خود می ایستند تا سایر جانداران را فریب دهند. هر که از دور آنها را ببیند، تصور می کند شاخه خشک درختی است، اما وقتی به آنها نزدیک می شود، او را می بلعند. امام صادق علیه السلام می فرماید، دوستان ما دنیا را به صورت ماری فریبنده می بینند که در راهشان ایستاده و منتظر است تا آنها را فریب دهد. همیشه این گونه به دنیا نگاه می کنند و مواظبند تا فریب آن را نخورند. والعدو الاعجم، دنیا در نظر آنان همانند دشمنی بیمنطق است که حرف حساب نمی فهمد. هرگاه بر انسان تسلط پیدا کند، به او رحم نمی کند. دال، انس با خدا. انسو بالله، انس اینان با خداست. به خلاف دنیا پرستان که اصلا نمی توانند با خدا انس بگیرند و انسشان تنها با هوسهای مادی است. دنیا پرستان اگر بخواهند مدتی در اتاقی تنها بمانند و دو رکعت نماز با حضور قلب بخوانند، گویی در زندان تاریک کشندهی گرفتار آمدند و می خواهند جانشان را بگیرند. اما اولیای خدا چنین نیستند. با این چیزها انس نمی گیرند. آنان منتظرند تا از بیگانه ها کناره بگیرند و با محبوب اصلی خود ارتباط برقرار کنند. منتظر رسیدن وقت نمازند. منتظرند وقت نماز شب برسد تا در خلوت به عبادت بپردازند. آنان از چنین چیزهایی لذت می برند. حضور در خلوت و راز و نیاز با او بزرگترین لذت آنهاست. استوحشو مما بهستأنس المترفون، از چیزهایی که مترفان و خوشگذرانها با آن انس دارند وحشت می کنند. اولائک اولیائی حقا، اینان همان دوستان واقعی من هستند، همانها که شیطان به دنبالشان است و همش را صرف فریب دادن آنها می کند. و به هم تکشف و کل فتنتن و ترفع و کل بلیه، اینان همان کسانی هند که خداوند به واسطه ایشان هر فتنه ای را رفع می کند و هر بلایی را از جامعه بر می دارد. منظور از فتنه در لسان قرآن و اهل بیت بیشتر فتنه های معنوی، اعتقادی و فکری است. انحرافات فکری و عقیدتی که در میان جامعه پیدا می شود، به وسیله چنین کسانی رفع می شود. حاصل استفاده از این بخش از فرمایش امام صادق علیه السلام این است که راه صحیح معرفت خدا و قرب به او در پرتو ولایت اهل بیت علیهم السلام پیدا می شود. اولین نشانه کسانی که دارای ولایت اهل بیت علیهم السلام هستند، بی‌اعتنایی به دنیاست. البته این با عمل نکردن به وظایف دنیوی تفاوت دارد. فرق است بین دل بستن به دنیا با عمل کردن به وظایف دنیوی. دنیا محل انجام وظایف است. انسان باید ببیند هر لحظه چه وظیفه‌ای دارد و با تمام قوت آن را انجام دهد. اما در این حال به دنیا فریفته نگردد. کسانی که دارای ولایت واقعی اهل بیت علیهم السلام باشند، از دوستان آنها به حساب می آیند. دنیا در نظرشان کوچک و آخرت در نظرشان بزرگ است و انسشان در عبادت خداست. به خلاف دشمنان اهل بیت علیهم السلام که انس آنها با امور دنیوی و شیطانی است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.